بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و وجه الاستشکال فی تقدیم النقلیه علی العقل الفطری السلیم ما ورد من النقل المتواتر على حجیت العقل و انه حجت باطنه و انه مما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان و نحوها مما یستفاد منه کون العقل السلیم ایضا حجت من الحجج فالحب المستکشف بهی حکمون بلغه الرسول الباطنی الذی هو شرع من داخل کما ان شرع عقل من خارج و مما یشیر الی ما ذکرنا من قبل هؤلاء ما ذکره السید الصدر فی شرح الوافیه فی جمله کلام له فی حکم ما یستقل به العقل ما لفظه ان المعلوم هو انه یجب فعل شیء او ترکه او لا یجب اذا حصل الظن او القطع به وجوبه او حرمته او غیره ما من جهت نقل المعصوم او فعله او تقریره لا انه یجب فعله او ترکه او لا یجب مع حصوله ما من ای طریق کان انتها موضع الحاجه. در تأیید حرف اخباریین مرحوم شیخ روایاتی را به صورت انقلت فرمودند که از ظاهر این روایات استفاده شد اون چرا که ما از معصوم شنیده ایم برای ما حجت است، ولی هر چرا که معصومین نگفتند نه تنها حجت نیست، بلکه اگر کسی انجام داد اجر و ثوابی پیش خدا ندارد و علاوه بر این که اجر و ثوابی ندارد ممکن است فردای قیامت هم دچار عقاب بشود. خب از این روایات استفاده شد تنها راهی که انسان میتواند دین خدا را به دست بیاورد سماع از معصوم و نقل معصوم علیه السلام. حالا اگر کسی اشکال کند بگوید خب از این روایات استفاده شد در همه جا قول معصوم بر حکم عقل مقدمه، چرا مرحوم محدث بهرانی در یک صورت اشکال کردند و فرمودند اگر ادراک عقل فطری بود و عقل فطری خالی از شوائب به چیزی یقین حاصل کرد، اگر دلیل نقلی قطعی هم در مقابلش داشته باشیم فی تقدیم نقلیه علا ادراک عقل فطری اشکالون. از این روایات استفاده شد مطلقا نقلی مقدمه، ولی مرحوم محدث بهرانی فرمودن اگر ادراک عقلی فطری باشد فی تقدیم نقلیه علا هاذ الحکم العقلی اشکالون. چرا ایشون اشکال کردن؟ باید قطعا بگن که نقلی مقدمه. میفرماین وجه اشکال اینه که ما روایات متواتر داریم، روایاتی که از اون روایات برای ما قطع حاصل شده است که اون چرا که عقل فطری برش حکم کرد عقل فطری حجت من حجج الله تعالی، فرقی نمی کند امام معصوم چیزی را برای ما بفرماید یا عقل فطری ما چیزی را ادراک بکند، عقل فطری هم حجتون من حجج الله، انه رسول فی الباطن، ما حکم به العقل الفطری حکم به الشر، العقل الفطری ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان. بنابراین وقتی ما ادله قطعیه داشتیم بر این که ادراک عقل فطری هم حجتون شرعیه و انسان می تواند با این حجت فردای قیامت با خدا احتجاج کند، با فرشتگان خدا احتجاج کند، بنابراین یک همچه حکم با یک همچه گردن کلفتی را ما بیاییم و محکوم ادله نقلیه بکنیم، خصوصا اگر نقلی ظنی باشد، این واقعا فی غایت الاشکال. پس وجه این که ایشان فرموده ان فی تقدیم نقلیه علی هذا العقلیه اشکالون اینه که دو تا حجت در مقابل هم قرار گرفتن، دو راهی که هر دو شرع این دو راه را معتبر دانسته. حالا که دو راه معتبر داشته باشیم، به چه جرأتی بگوییم که راه عقلی را کنار بگذار و راه نقلی را مقدم بدار؟ و لذا فرموده ان فی تقدیم نقلی علی هذا الحکم العقلیه اشکال. مرحوم شیخ از این روایات جواب میدن، عنایت بفرمایید. میگن ما این روایات را یکی از چند جور میتونیم تصویر کنیم که بعضی هاش واقعیت نداره. بیاییم بگیم این که امامان علیهم السلام به ما فرموده ان هرچه را از راه سما به شما رسید قبول بکنید، معناش این است که اصلا اون علمی حجت است، علم از راه نقل معصوم. اگر شما علم به حکم شرعی پیدا کردید و این علمم از راه نقل معصوم به شما رسید، اونگاه باید بر طبق علمتون عمل بکنی. اگر این مراد باشد، این مستلزم دوره. برای این که چه وقت شما علم به حکم شرعی پیدا می کنید؟ وقتی حکم شرعی باشد. تا حکم شرعی نباشد که نمی شود شما علم یا زن یا شک پیدا بکنید. ما گفتیم ان الملتفت اذا التفت الى حکم شرعی اما ان یحصل له القطع او الظن او الشک. پس باید حکم واقعی باشد، آدم نسبت به حکم واقعی علم حاصل بکند. حالا اگر بگیم این علم جزء موضوع حکم واقعی است، تا علم نباشد حکم نیست. پس چجور می شود من علم به او پیدا بکنم؟ باید حکمی باشد تا من علم بهش پیدا بکنم. این که غلطه. اگر بخواهید بگید این که روایات فرموده ان منحصر است به سماع از معصوم، یعنی قطع حاصل از راه روایات حجت، اما قطع حاصل از راه حکم عقل این حجت نیست. این را هم که ما سابقا پنبهش را زدیم، بعد از آنی که ما گفتیم در قطع طریقی حجیت ذاتی قطعه قابل جعل نیست، قابل نفی نیست، قابل اثبات نیست، تفکیک ذاتی از ذات محاله. هر کجا سنگ باشد، سنگ بودن باش هست. نمی توانیم یک جایی تصور بکنیم سنگ باشد اما سنگ بودن اونجا نباشه. حجیت ذاتی قطعه مثل سنگ بودن سنگ، هر جا قطع باشد حجیت هست. حالا میخواد قطع از راه حکم عقل حاصل بشه، میخواد از راه حکم شرع و دلیل نقلی برای ما حاصل بشه. این هم درست نیست. اگر مراد این باشه که حکم شرعی برای ما وقتی تنجز پیدا می کند و وقتی فعلیت پیدا می کند که امام برای ما حکم شرعی را بیان کرده باشد. در واقع وجوب اطاعت حکم شرعی، شرع باید بگوید از این حکم اطاعت بکنید، شرع باید بگوید از این حکم اطاعت نکنید. اگر بگویید وجوب اطاعت حکم شرعیون، این اولا مستلزم تسلسله، برای این که اگر بنا شد خود وجوب اطاعت هم حکم شرعی باشد، خود اون هم یه وجوب اطاعت میخواد. از کجا من این اطع را اطاعت کنم؟ پس باید یک وجوب اطاعت روی سر این اطع باشه. میریم سراغ اون اطع. اون اطع حکم شرعی یا حکم عقلی؟ اگر حکم شرعی شد، حکم شرعی را وقتی آدم باید برود سراغش که یک اطع بیاد به ما یه چوب بزنه، ما را تحریک بکنه، میریم سراغ اطع سوم. بالاخره هر اطعی باید منتهی بشد به یک وجوب اطاعت دیگر، و هازا تسلسل. این اولا. و ثانیا، اگر وجوب اطاعت وجوب اطاعت شرعی باشد، بنده که اطاعت نکردم و نماز نخوندم، دو تا واجب شرعی را مخالفت کردم. وقتی دو تا واجب شرعی را مخالفت کردم، دو تا عقاب باید بشوم، یکی این که نماز را نخوندم، یکی این که اطاعت حکم شرع نکردم، در حالی که همه میگوین یک معصیت بیشتر نکرده، فقط نماز نخونده است. پس از اینها ما استفاده میکنیم، وجوب الاطاعت حکم عقلیون و لا یمکن ان یکون حکما شرعیا. حتی اگر یک جایی خداوند بفرماید واجب است اطاعت کنید، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، میگن این اطیعوا حکم ارشاد به حکم عقله، نه این که خود این اطیعوا یک واجب تکلیفی باشه. بنابراین معقول نیست که وجوب اطاعت حکم شرعی باشد و این روایات همچه چیزی را بخوان بیان بکنن. بنابراین وجوب الاطاعت حکم شرعی، وقتی عقل ادراک کرد فلان چیز را شرع لازم دارد و یقین هم دارد میخواهد، خود عقلم که میگه اطاعت از خدا از باب اداء شکر منعم واجب است به حکم من، پس عقل میگه باید این واجب را انجام داد. پس از روایات ما نمیتوانیم استفاده کنیم که وجوب اطاعت حکم شرعی ولا یتنجز ولا یسیر فعلیا الا بالسماع عن المعصوم. نه، وجوب الاطاعت حکم عقلی یدرکه العقل ولا یحتاج الى الاطاعه من المعصوم علیه الصلاه و علیه السلام. خب پس با این روایات چه کنیم؟ خب خود این روایات میگن این روایات رو هم ما جواب میدیم، میگیم این همه روایت که شما دیدید، این روایات نمیخوان در اطاعت و وجوب اطاعت چیزی بگن، بلکه این روایات نهی میکنن افراد را از این که فقط سراغ عقل برون. در واقع میخوان بگن عقلتون فقط قاضی نباشد، دین خدا را از راه عقل به دست نیاورید. اگر امام را کنار بگذارید، اگر معصوم را کنار بگذارید و مستقل و مستبد و منفرد به حکم عقلی بشید، عقل که همه جا قطعا حکم نمی کنه، ناچارید سراغ حکمهای عقلی ظنی هم برید، سراغ قیاسم برید، سراغ استحسانم برید، و اگر دین خدا بخواهد از راه قیاس و استحسان به دست بیاد، اصلا سنگی روی سنگ باقی نمیماند. پس این همه که روایات مذمت کرده اند از این که نروید سراغ عقل، نروید سراغ حکم عقلی، مراد این است که تمام توجه شما به حکم عقلی نباشه. معذرت میخوام، گرچه در این مثل مناقشه نیست، اما میگن چون قافیه تنگ آید شاعرم ناچار میشه جفنگ بگه دیگه. آدم وقتی سراغ حکم عقل رفت و عقل را تنها ملاک دانست، قهرن هر کجا هم که حکم قطعی نبود سراغ حکم ظنی عقلی هم می رود، سراغ قیاس هم می رود، سراغ استرسال هم می رود، سراغ استحسان هم می رود. و امامان ما را از همچه چیزی نهی کرده اند، و الا مگر می شود ما را از حکم عقلی فطری منع کرده باشند؟ و بهترین شاهد بر این که مراد یه همچه احکام عقلی است نه حکم عقلی فطری، این که شما اگر به وجدان خودتون مراجعه بکنید، تعارض بین حکم عقلی فطری با حکم نقلی یا نیست یا بسیار کمه و نادره. و چجور می شود یک چیزی که در خارج وجود نداشته باشد یا وجودش بسیار نادر باشد، این همه روایت در مذمت اونها وارد شده باشد؟ پس این همه روایت که هی نهی کرده ان، منع کرده ان، توبیخ کرده ان، سرزنش کرده ان، چیزی را سرزنش می کنن که کثیرا ما مورد ابتلاست، و اون حکم عقلی ظنی است که خیلی از جاها با حکم نقلی با هم تعارض پیدا میکنه و جمع بینش ممکن نیست. و الا حکم عقلی فطری اگر بخواهد با حکم نقلی تعارض پیدا بکنه به جوری که قابل حمل نباشد و ما ناچار بشیم یا از عقل دست برداریم یا از نقل، همچه تعارضی را ما یا اصلا سراغ نداریم یا اگر سراغ داشته باشیم بسیار نادره و معنا ندارد برای چیزی که بسیار نادر است. این همه روایت با این تأکید از ائمه علیهم السلام صادر شده باشد و نقل شده باشد، عنایت فرمودید. پس روایات کاری با حکم قطعی عقلی ندارن. این قلت ما خود روایات را میبینیم. یکی از احکام عقلی فطری تصدق به جمیع الماله. حسن تصدق و محبوب بودن تصدق عند الله این چیزی است که عقل هر کسی فطرتاً او را ادراک میکنه. و امام فرمودن اگر تصدق دادن به اموال به راهنمایی و هدایت معصوم نباشد، این تصدق ثوابی ندارد. پس حکم عقلی فطری هم وقتی به درد می‌خورد که با تبلیغ امام باشه و با بیان و سماع از امام علیه السلام باشه. این رو هم جواب میدیم، میگیم اهلا و سهلا، عقل ادراک می کند حسن تصدق را، و این ادراک هم حکم عقلی فطری است. روایت هم میگه ثواب نداره. به حسب ظاهر این ادراک عقلی با این روایت با هم تعارض دارن. خب ما جمع می کنیم، تأویل می کنیم، میگیم این که امام فرموده است ثواب ندارد، چیزی را میخواد بگد، و اون چرا که عقل انجام میدهد چیز دیگری است. ادراک عقل همیشه کلی است، عقل روی کبرا قضاوت میکنه، عقل میگه کل تصدقن حسن، اما این تصدق به خصوص با این جهات آیا حسن هست یا حسن نیست، عقل میگه کار من ادراک جزئیات نیست، کار من ادراک کلیاته. از من سوال کنید، من میگم کل تصدق محبوب عند الله و حسن عندي. این روایت که میگوید تصدق ثواب ندارد، نمیخواد بگد کل تصدق، بلکه تصدقی را که این سنی انجام میدهد میگوید ثواب نداره. چون این به کی صدقه میده؟ به کسی که هم عقیدش باشه، به کسی که هم پالکیش باشه، به کسی میدهد که او را در عقیده خودش محکمترش بکنه. و چون عقیده او عقیده باطل هست، بنابراین پیش خدا این آدم اجر و ثواب و پاداشی نداره. به این جهت پس روایت روی مصادیق میگه ثواب نیست، و ادراک عقل روی کلی و کبرا میگه پسندیده هست، بنابراین تعارض با هم نداره. این اولا. یا نه بیاییم بگوییم درسته هر احسانی حسنه و هر تصدقی پسندیده است، به شرطی که مانع نیاوریم. ممکنه یه مانع بیاریم همه را از بین ببریم. بنده الان فرض کن تو این مدرسه بیام صدها خروار هیزم جمع کنم، خب از این هیزم ها هزار رقم استفاده میشه کرد، ولی به شرط اینکه شاخه کبریتی نزنم و همه اینها رو آتش بزنم. اگر آتش زدم دیگه چیزی تهش نمیمونه. و کسی که ولایت امام را قبول نداشته باشد و معتقد به امام نباشد، مثل کسی است که شعله کبریت را کشیده است و زیر تمام کارهای ثوابی که مثل هیزم خشک است گذاشته و همش رو سوزانده، زحمت کشیده، اما مثلش مثل اون الاغی است که به آسیا بسندش. در روز 10 فرسخ راه میره، اما غروب همون جایی که صبح بسته بودندش همونجا بازش میکنن. پس این که روایت میگرد ثواب ندارد، نمیخواد بگرد تصدق مقتضی ثواب نیست. عقلم میگرد تصدق مقتضی ثوابه، ولی مقتضی وقتی کارش را میکند که مانع وجود نداشته باشد، و عدم اعتقاد به ولایت و امامت یکی از موانعی است که ثواب را به طور کلی چه کارش میکنه؟ حقش میکنه، باطلش میکنه. پس این روایت را هم ما این جور جواب میدیم. حالا عنایت بفرمایید. و وجه الاستشکال، ما که از روایات استفاده کردیم راه منحصر است به نقل و همه جا باید نقل بر عقل مقدم باشد، چرا مرحوم بهرانی در تقدیم حکم نقلی علل عقلی فطری سلیم اشکال کردن، با اینکه این روایات بود؟ وجه اشکال ایشان این است: ما ورده، چون روایات متواتر داریم، ما ورد من النقل المتواتر على حجیت العقل، بر این که عقل فطری حجته و نمی شود از حکمش دست برداشت، و انه حجت باطنه، این پیغمبر باطنه، و عقل مما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان، با عقل است که انسان بهش میره. در روایات داریم درجات افراد در بهشت بستگی به درجات عقل اینها داره، هرچه عقلشون قوی تر باشد درجهشون در بهشت رفیع تره. و نحوها مما یستفاد من، از اون روایاتی که ازش استفاده می شود، کون العقل سلیم، اینکه عقل فطری هم مثل روایت امام ایزن حجتون من الحجج، یکی از حجتهای خدا همین ادراک عقلی است. پس بنابراین فل حکم المستکشف به، حکمی که از راه عقل سلیم کشف شد حکمی است که پیغمبر او را تبلیغ کرده. اما کدوم پیغمبر؟ پیغمبر ظاهری یا پیغمبر باطنی؟ پیغمبر باطنی که عقل باشه. فل حکم المستکشف به، حکمی که از راه عقل سلیم کشف شد حکمون بلغه الرسول، این حکمم پیغمبر تبلیغ کرده. البته چه پیغمبری؟ الرسول الباطنی، رسول باطنی، که اون رسول باطنی هو شرع من داخل، شرع خداست در داخل وجود هر انسانی. کما ان شرع عقل من خارج، شرع عقل من خارج و عقل شرع من داخل. خارج بلغه الرسول الظاهری و حکم عقل بلغه الرسول الباطنی. بنابراین حجت، از حجت دست برداشتن به خاطر حجت دیگر کار مشکلی است. باید ببینیم کدوم یکیشون اقوا حجیتن هست و لذا ایشون اشکال کرده است. خب و من ما یشیر، و از جمله چیزهایی که حرف اخباریین را اشاره بهش می کند که راه منحصر است به نقل از معصوم و سماع از معصوم، و من ما یشیر و الی ما ذکرنا من قبل هاولا، حرف اخباریین را که راه را منحصر به سماع می دانند، از جمله چیزایی که به این معنا اشاره می کند، ما ذکره سید و صدر، سید صدر در شرح وافیه فرموده فی جملت کلام الله، در ضمن حرفایی که گفته فی حکم ما یستقل به العقل، در حکم اون چرا که عقل به اونها مستقلن حکم میکنه بدون اینکه نقلی از معصوم باشه، عقل مستقلن حکم بهش میکنه، این رو فرموده. ما لفظو ان المعلوم، اون چه برای ما معلوم است هو انه یجب فعل شیء او ترکه او لا یجب، فلان چیز واجبه یا ترکش واجب است و حرامه، یا فلان چیز واجب نیست ترکش هم واجب نیست، یعنی مستحبه. مستحب بودن، مباح بودن، واجب بودن، حرام بودن چیزی وقتی واجب می شود که اذا حصل از زن و اولقد، برای ما زن به وجوب یا زن به وجوب ترک یا زن به عدم وجوب حاصل شود، یا حرمتش یا غیر از وجوب و حرمت که استحباب و کراهت باشد، من جهت نقل قول المعصوم، از جهت نقل قول معصوم برای ما زن و قد حاصل بشه، یا از جهت فعل معصوم، معصوم علیه السلام اینجا ایستادن 4 رکعت نماز خوندن، تقیه‌ای هم در کار نبود، خب همین فعل معصوم برای ما حجت سند می شود که می شود اینجور نماز خواند. او تقریرهی، یا کسی در محضر امام نماز خوند، امام هم دیدن او را نماز خوند و به نمازش ایرادی نگرفتن، اشکالی نگرفتن، کار او را تقریر کردن، یعنی عملا امضا کردن، خب میفهمیم این شرع است دیگه. پس باید از راه قول معصوم یا فعل معصوم یا تقریر معصوم واجب بودن برای ما ثابت بشه، لا انه یجب فعله او ترکه، نه این که بگیم فعل فلان چیز واجب می شود یا ترکش واجب می شود یا واجب نمی شود و مستحب می شود مع حصوله ما، به شرطی که این وجوب فعل یا ترک حاصل شود، من ای طریق امکان، چه از راه عقل و چه از راه نقل، نه حتما باید از راه نقل باشه، حالا یا نقل قول یا نقل فعل یا نقل تقریر، انتها موضع الحاجه. خب اگر کسی این روایات را تأییدن لجماعت الاخباریین بگد، ما جواب میدیم ان قلت قلتو. اولا نمنع مدخلیت توسط تبلیغ الحجه فی وجوب اطاعت حکم الله سبحانه. تبلیغ و نقل معصوم نمی شود واسطه وجوب اطاعت بشه. وجوب اطاعت حکم الله حکم شرعی نیست که معصوم واسطه اثباتش بشه و واسطه تنجزش بشه. کیفه، چگونه می شود شرع واسطه وجوب اطاعت باشه در حالی که وجوب اطاعت حکم عقلی است؟ و علاوه بر این، کسی که تارک واجبی باشد هم بر ترک واجب باید عقاب بشه هم بر ترک اطاعت، در حالی که یک عقاب بیشتر نداره. کیفه والعقل بعد ما عرف، عقل بعد از آنی که یقین حاصل کرد ان الله تعالی لا یرضا به ترک شیء الفلانی، شیء فلانی را خدا راضیه به ترکش نیست، فطرتن هم می داند اطاعت از خدا واجبه چون شکر منعم واجبه و علم به وجوب اطاعت الله. همین علم به وجوب اطاعت و ادراک حکم خدا بس است برای این که آدم رو به کاری وادارد. لم یحتج ذلک الا توسط مبلغین، عنایت فرمودی دیگه که گفتیم چرا. حالا بگید روایات گفتن، پس با روایات چه کنیم؟ و دعوا استفادت ذلک من الاخبار، اخبار گفتن باید حجت واسطه وجوب اطاعت باشه، این دعوا هم ممنوعتون، چون روایات نمیخواهند بگویند حکم عقلی فطری هم باید واسطه اثباتش نقل معصوم باشه. فان المقصود من امثال الخبر المذکور، این روایاتی که ذکر شد مقصود و منظور از اینها این نیست که هر حکم عقلی کل حجر جنبل انسان، بلکه میخوان بگن عقل را تنها ملاک ندانید و به عقل بسنده نکنید و اکتفا نکنید. عدم و جواز الاستبداد بالاحکام الشرعیه بالعقول الناقصه، نباید شما استبداد و انفراد پیدا بکنید به احکام شرعیه. به چی انفراد پیدا بکنید؟ به عقول ناقصه ظنیه که متعارف بین اهل سنت بود، الا ما کان متعارفا در اهل سنت در زمان، در اون زمان، همون زمانی که روایات صادر شده است، که اهل سنت من العمل بالعقیسه، اینا به قیاس، استحسان، استرسال، امثال اینها تمسک می‌کردند. عرض شود که این رو میخوان بگن شما به طور کلی عرض شود که رهاش بکنید. ول استحسانات من غیر مراجعت حجج الله فی، بلکه نه تنها به حجج خدا مراجعه نمی کردن، اینا در مقابل حجج خدا دکان باز کرده بودن، بل فی مقابله هم. و الا اصلا نمی شود اینا مال حکم عقلی فطری باشه، برای اینکه این روایات مواردی را میگن که تعارض بین نقل و حکم عقل بسیاره و اون بسیارها مال حکمهای عقلی ظنیست نه حکم عقلی فطری. و الا فادراک العقل القطعی، ادراک عقل اگر قطعی باشد للحکم، که این ادراک عقلی مخالف با دلیل نقلی باشد به جوری که نتوانیم جمع بین دلیل عقلی و نقلی بکنیم و ناچار بشیم از یکیشون دست برداریم، یک همچه مقابله ای فی غایت ندره اصلا وجود نداره. اگر وجود هم داشته باشد بسیار نادره، بل لا نعرف وجوده، اصلا وجود خارجی نداره. اون وقت چجور میشد ائمه ما این همه تأکید، این همه مذمت بر چیزی که یا در خارج وجود خارجی نداره یا اگر دارد بسیار کمه؟ فلا ينبغي الاهتمام به، نمیشود به امری که وجود ندارد یا وجودش بسیار کم است اینقدر در این روایات اهتمام ببرزن. این یک. مع ان ظاهرها، علاوه بر این که اگر ما، اشکال دوم، اگر ما باشیم و ظاهر این روایات، ظاهر این روایات میگن نقل بر هر حکم عقلی مقدمه ولو حکم عقلی فطری، در حالی که خود مرحوم بهرانی فرمودن فی تقدیم نقلیه علی حکم الفطریه اشکال. مع ان ظاهرها، ظاهر این اخبار ینفی حکومت العقل، حکومت عقل را نفی می کند ولو مع عدم المعارض و ولو مع حکم عقل فطری. و علا ما ذکرنا، همین که مراد استبداد به حکم عقله و رفتن سراغ ادراکات عقلیه زنیه هست، و علا ما ذکرنا یحمل ما ورد من ان دین الله لا یصاب بالعقول، دین خدا با عقلها آدم بهش اصابت نمی کند. این که میگد دین خدا با عقول بهش اصابت نمی شود، مراد عقول ناقصه است، عقول ظنیه است، نه عقول فطریه. و علی ما ذکرنا یحمل ما ورد من ان دین الله تعالی لا یصاب بالعقول، نمی شود با عقل به دین خدا اصابت کرد و رسید. خب بنابر این روایات احکام عقلیه زنیه را میگن، پس با نفی تصدق چه کنیم؟ و اما نفی و ثواب علت تصدق مع عدم کون العمل بهی به دلالت ولی الله، فرمود اگر دلالت ولی الله نباشد تصدق به جمیع مال ثواب ندارد، در حالی که این ثواب از ادراکات عقلی فطری است چون پسندیده است. فلو ابقی علی ظاهرها، اگر روایت را بر ظاهر خودش باقی بگذاریم، لازمش این میشه دیگه، تدل علی عدم الاعتبار بالعقل الفطری، باید بگیم عقل فطری هم اعتبار ندارد، عقل فطری که الخالی عن شواهب الاوهام، در حالی که مع اعترافه خود مرحوم بهرانی اعتراف کرد به انه حجتون من حجج الملک العلام. پس ما خبر را به ظاهرش نمیگذاریم و تعویل میکنیم، فلابد من حمله، مجبوریم خبر را حملش کنیم و روی مصادیق ببریم، بگیم مصادیق ثواب نداره و حکم عقل حکم کلیس روی کبرا. فلابد من حملهی علت تصدقات، بر اون تصدقاتی که الغیر المقبوله، پیش خدا قبول نیست. چه تصدقی پیش خدا قبول نیست؟ مثل تصدق علی المخالفین لعجل تدینهم به این عقیده خلاف، بذالک الدین الفاسد کما هو الغالب فی تصدق المخالفه علی المخالف. کما این که ما اگر تصدق گذاشتیم صدقه را بر شیعه علی میگذاریم، کما فی تصدقنا علی فقراء شیعه لعجل محبتهم لامیر المؤمنین علیه السلام و بغض این فقرای شیعه لاعداء امیر المؤمنین. یا اینجور حملش میکنیم یا نه، میگیم که تصدق مقتضی ثوابه، ولی مقتضی چه وقت کار خودش را میکند؟ وقتی مانع نباشد. او علا، یا روایت را اینجور حمل میکنیم، الا ان المراده حق تو ثواب تصدق، این اقتضای ثواب داشت، اما ثوابش چه می شود؟ حبس می شود، باطل می شود، سوزانیده می شود. چرا؟ من اجل عدم المعرفت لولی الله تعالی، چون اینها معتقد به امام نیستن. او علا غیر ذالک، یا میگیم اگر سنی صدقه داد خداوند یه درجه ثواب میده، یه درجه بود و نبودش یکیه، ولی اگر شیعه صدقه داد خدا میلیونها درجه ثواب میدهد. پس حملش بکنیم نفی ثواب را بر اقل ثواب، اقلم به منزله نفی است دیگه، او غیر ذالک. این اولا. و ثانیاً، چقدر ساعت ها؟ خسته نیستید بخوانیم؟